أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها خالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شغبتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. بعد از بیان عناصر اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت، ثمره تلخ الحاد و انکار را از یک طرف و میوه شیرین اقرار و اعتراف را از طرف دیگر ذکر می‌کند. می‌فرماید در صحنه قیامت تنها سخن از گفتگو و محاجه نیست که سخنی بگوییم اونا پاسخ بدن، سخن از محاکمه دنیایی به شبیه محاکم دنیا نیست. متن عمل را حاضر می کند. من یعمل مثقال ذره خیرا یره من یعمل مثقال ذره شرا یره. یک ترازوی از سنخ همون وزن و میزان حاضر می کند. این دو وزن را حق تشکیل می دهد. اونا حق را مشاهده می کند چون روز روز حق است. اون روز روز حق است که اصلا باطل در اونجا راه ندارد، شک در اونجا راه ندارد. روز روز حق است. اگر روز روز حق است، میزان میزان قسط است، وزن حق است، دیگر جا برای انکار نمی‌ماند. و انسان هم پرونده خود را به همراه می آورد. این طور نیست که پرونده را دیگران از جای دیگر بیاورند تا این شخص بگوید شما در پرونده دستکاری کردی. این طور نیست. ولی اینکه درست است که تو سوره مبارکه آل عمران فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرن، اما کی پرونده رو میاره؟ فرشته ها پرونده رو میارن تا معاذالله این شخص بگوید فرشته ها کم و زیاد کردن، یا خود شخص میاره؟ فرمود علمت نفسون ما احذره. خب اگه پرونده همراه خود آدمه، هیچ کسی در این پرونده دخل تصرف نداره، بعد اون روز میشه روز حق. درست است که همه فرشته ها به اذن خدا اعمال ما رو میداند، اون کرام کاتبین میداند، اما وقتی پرونده با خود آدمه، تمام سطور پرونده را انسان به همراه خود میآورد. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم، و جا برای شک و تردید و اعتراض نیست. همه صحن حق است، ترازو حق است، وزن حق است، پرونده را خود انسان به همراه می آورد. علمت نفس ما احضرت و درست می شود. چاره جز اعتراف نیست. مطلب بعدی آن است که این گفتگوهای بعدی در قبال اون صحنه یک وضع مضاعفی است که اینها حتی توهم عذرخواهی هم نکنند. این که اینا اعتراف میکنن فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، این اعتراف به این اقرار در دنیا وسیله خوبی است، نعمت خوبی است. توسل به اقرار هم از بهترین توسلات است. تو ادعیه هم به ما آموختن، بگوید خدایا جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، گاهی توسلت الیک به ربوبیتک، من خدایی تو را وسیله قرار میدم، ولایت اهل بیت را وسیله قرار میدم، عظمت قرآن را وسیله قرار میدم. این که توسلت الیک به ربوبیتک از قوی ترین وسیله شروع میکنند تا به وسائل بعدی. بعد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، خب من اقرار میکنم، شما فرمودید وابتغوا الیه الوسیله، یکی از بهترین وسائل من اینه که من اقرار میکنم بدن. خب این در دنیا حسنه است، قابل بخشش است، خدا میپذیرد، این اقرار هست، این اعتراف هست، کفاب ندمه توبه. اما وقتی بین انسان و عمل این اراده قفل شد، اون اقرار ظهور همین ملکات کاذبه دنیاست. فاعترفوا بذنبه اما فسوقا لاصحاب السعیر، این چه اقراری است اون روز در محکمه آدم دارد؟ وقتی هین محکمه شد که اقرار فایده ندارد که. بنابراین اقرارهایی که در این گونه از آیات مطرح است که اقرار ثمر بخش نیست. فرمود در صحنه قیامت جا برای انکار و شک و شبه و اعتراض نیست، برای که خود روز روز حق است. همونطور فرمود لا ظلم الیوم، این نفی جنس است، اصلا اون روز روز ظلم نیست چون روز عدل است، روز روز باطل نیست، روز حق است. گذشته از این همه مجاری پرونده را خود شخص میارد، اصلا کسی کار نداره با او، کی دست به درون انسان میزنه جاسازی میکنه؟ بله بیرون باشه ممکنه دستکاری بشه، اما در درون که باشه و نخرج له، این کتاب از کجا خارج میکنه؟ از کتاب خونه میارن، از بایگانی پرونده ها میارن. علمت نفس ما قدمت و اخرت، علمت نفس ما احضرت، همه پرونده ها به همراه خودش بره. بنابراین این صحنه است، جا برای انکار نیست. خدای سبحان فرماد این گروه که همه مجاری حق بر اینا روشن شد، اینا ساریان متمادی یارو گفتند و بیهوده خوردند و بیهوده رفتند. چه این افرادی که خفت موازین او، اینا سه چهار خطر را باید ادراک کنند. یک، خسر و انفسهم، سرمایه را باختند. دو، در جهنم مخلدند. سه، تلفه و وجوههم النار، آتش مثل این تیغه های شمشیر به طرف صورت هاشون حمله می کند. خب این اگر تیغه های تند شمشیر به صورت بخورد، این صورت را برش برش می دهد و می سوزد صورت رو. آتش همچه کاری می کند با صورت این تبهکارا. تلفه و وجوه هم و نار و هم کالهون، یک گروهی هستند که صورت های اینها برشته شده، داغ شده، بریده بریده شده که راهی برای درمانش نیست. هم کاله هم هم این نار لا تبغی ولا تذر است. اونگاه در صحنه قیامت این احتجاج هست، ذات اقدس اله به نام فرمود شما چند کار کردی؟ هم خودتون بیراه رفتی، یک، هم عده را به بیراه کشوندی، دو، هم اونا که تو راه بودن مسخره کردی، سه، این اشتغال دائم شما به مسخره کردن طوری بود به فکر من نبودید، چهار، الم تکن آیاتی تطلا علیکم فکنتم بها تکذبون، شما که خود نصیب میکردید. در بخش های دیگر فرمود با هم ینهون انهو و ینهون هم، اینا هم نائی هن هم نائی. نائی یعنی دود. این چه میکنه حج تمتع مال نائیست، حج قران و افراد مال کسانی که نزدیک باشن همینه. یعنی کسانی که از مکه دورن، منطقه دورتر زندگی میکنن، حج تمتع باید انجام بده. نائی یعنی دود. نعا یعنی بعده. و هم ینهون عنه و ینعون عنه، یعنی هم دورند هم دور نگه می‌دارند، دیگران را از معروف نهی می‌کنند که اینها هم نائی هم هم نائی. خب بعد یه عده‌ای هم که مردان الهی بودن و راه حق را طی می‌کردن، اینا اونا را مسخره می‌کردن که فرمود یه عده‌ای بودن اونا می‌گفتن ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا. شما اینا را ابزار دست قرار دادید اصلا. سخری یعنی مسخره کردن، سخری یعنی مسخر کردن. گرچه برخی ها هر دو را به یک معنا دانستند، لکن اون چی که در سوره مبارکه زخرف هست سخری است. یعنی آیه 32 سوره مبارکه زخرف اینه: اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ما برای اینکه نظام جامعه به کمال خود برسد همه را یکسان خلق نکردیم. خب اگه همه عالم بودند یا همه مهندس بودند یا همه طبیب بودند یا همه کشاورز بودند که زندگی فلج می شد. باید شؤون گوناگون داشته باشن. این مطلب اول. حالا اگر کسی بگوید چرا زید در فلون حد قرار گرفت، عمر در فلون حد، بسیار خوب. اگر ما به عکس بکنیم بازم این سوال هست. میمونه مطلب سوم و اون این است که خصوصیات افراد یا مربوط به اصول خانوادگی است یا مربوط به اوضاع اجتماعی است یا مربوط به قهر و مهر سرمایه‌داران و امثال ذالک است یا مانند امور جزئی قابل تغییر و تبدیل است. ولی اون دو اصل کلی تغییر ناپذیر است و حقه. یعنی حتما باید افراد مختلف باشند. و دوم این که حالا اگر کسی بگوید چرا زید این سمت را داره، عمر اون سمت را داره، بگیم بسیار خوب. اگر عکس بشه هم باز همین سوال هست. سوم خصوصیت اینها به امور داخلی برمیگرده. فرمود به این که ما این کار را کردیم، افراد را در شئون گوناگون آفریدیم، استعدادها فرق بکنه، گرایشها فرق بکنه، همه علوم لازم است. همه یک رشته را نمیپذیرند. این ذات اقدس اله با نظم خلق کرده. رشته های مختلف لازم است، یک. استعدادهای افرادم متفاوت است، دو. این استعدادهای متفاوت برای اون رشته های گوناگون است، سه. این میشه نظم الهی. اما حالا چرا زید این استعداد داره، عمر اونها رو؟ اینها امور خانوادگی، تربیت محیط و ماننده است. حالا ما این کار کردیم لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، برخی بعضی رو مسخر کنن. اون گروه این گروه را در رشته خودشون مسخر میکنن، این گروه اون گروه را در رشته خودشون تسخیر میکنن و نظام میگردن. مسخر کردن تسخیر متقابل نعمت و رحمت است، اما تسخیر یک جانبه، یه عده مستکبر، یه عده مستضعف، یه عده کارفرما، یه عده کارگر، برای همیشه اونا اینا رو مسخر بکنن، این تسخیر متقابل نیست. تسخیر محمود و ممدوح است که متقابل باشه. اما این سخری است، یعنی این گروه مؤمنین را برای مسخره کردن ابزار دست قرار دادن اتخاذ کردن. به قدر این کار برای اونها حرفه شده است که حتی انساکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. شما در محفلاتون اینا رو به بازی میگرفتید، مسخره میکردید، میخندیدید، اونقدر این مسخره کردن اونها برای شما شغل شاغل شد که اصلا خدا رو فراموش کردید. اینا گفتگویست که در صحنه قیامت با همین تبهکارانی که تلفه وجوههم النار و هم فیها کالهون در میان می آید. اما اونا چی میگن؟ اونا در پاسخ عرض بکنن که ربنا غلبت علینا شقوتنا، نه شقاو شقاوت بر ما پیروز شد، شقاوت ما بر ما پیروز شد، ما قبول داریم که این شقاوت مال خود ما بود، ما کسب کردیم، نه اینکه یک شقاوتی هست و این شقاوت بر ما غالب شد که بشه جبر. نه خیر، در اثر سوء اختیار ما خودمون به طرف شقاوت رفتیم و شقی شدیم. این شقاوت و شقاوت در هنگام تصمیم گیری بر ما غالب شد، ما به طرف تباهی رفتیم. ربنا غلبت علینا شقوتنا، یک، و کننا قوما ضالین، ما هم گم شده بودیم، این را میپذیریم که گم شده بودیم، راه را گم کردیم، این دو. و الان خواسته ما این است که ما را برگردانید به دنیا تا عمل صالح انجام بدیم. اگر دوباره مثل وضع فعلی بود معلوم میشه ما ظالمیم. این سه، ربنا اخرجنا منها، از این نار ما را خارج کنید، فن ادنا فن ظالمون، پس اقرار دارن که اگر این خلاف را بکنن ظالمن، اقرار دارن که ظالین و گمراه بودن، اقرار دارن به این که این شقاوت اینها بر اینها مسلط شده است، نه شقاوت مطلق. اینا اهل شقاوت بودن، در تصمیم گیری جبهه شقاوتشون بر اینها غالب شد. اونگاه ذات اقدس اله در جواب این گروه می فرما که اخسعوا فیها ولا تکلمون، این طوائف ششگانه‌ای که برخی ها مخصوصا زرخشری نقل کردن به بخش قابل توجهی از اینها در بحث دیرون گذشت، در همه موارد ششگانه پاسخ منفی می شنوند، این آخرین پاسخ است. اونی که مرحوم شیخ توسی تو تبیان نقل می کنند از برخی ها، میگن این آخرین مرحله است که خدا فرمود خاموش باشه دیگه حرف نزنید. قال اخسعوا فیها، این اخسع را به کلب میگویند که این تبعید با توهین است. یه وقتی کسی را میرانند دور میکنند، یه وقتی با اهانت دور میکنند. این کلمه اخسع در عربی به کلب گفته میشود لامرینه، یکی برای دور داشتن او، یکی هم برای تحقیر او. این اخسع این بار را دارد. در سوره مبارکه بقره در جریان اون اسرائیلی های تبهکار این مضمون اونجا هم گذشت. آیه 65 سوره مبارکه بقره این بود: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقل لهم كونوا قردة خاسئين. اون خاصه با همین اخسع سوره مبارک مؤمنون از یک خانواده است. خب قالت سعوفی ها ولا تو کلمونه، دیگه با من حرف نزنی. خب درست است خدای سبحان با کسی سخن نمیگوید در قیامت مگر تشریفن و تکریمن، ولی ادعی میگوین ربنا، حالا یا اثر دارد یا اثر ندارد، میگن ربنا، درخواست بکنن. این گروه حق ربنا گفتن هم ندارن. در سوره مبارکه آل عمران فرمود خدا با یه حرف نمیزند، یه درم نگاه نمی کند. آیه 77 سوره مبارکه آل عمران این بود، فرمود ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، بهره ای در قیامت ندارن، ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليه. این لا يكلمو کلام تشریفی است که خدا با اونها سخن نمیگوید، البته با عده از اهل قیامت که مؤمنان سخن میگوید. و اونها رو نگاه نمیکند، با اینکه خدا به کل شیء بصیر است، چطور میشود اونها رو نگاه نکند؟ این نظر، نظر تشریفی است. با تکریم و با اجلال خدا به اینها نمی نگرد و با اینها حرف نمی زند. از این که فرمود اخسئوا فیها ولا تکلمونه، این گفتن آخرین تشریع بود که ذات اقدس اله بینا زده. اینا دیگه از این بعد ساکت شدن. استدلال حق تعالی این است که شما تکذیب میکردید، یک، خودتون اقرار دارید به شقاوت، دو، اقرار دارید به ضلالت، سه، اقرار دارید که اگر برگردید دوباره کار انجام بدید این کار ظلم است، چهار، و عده‌ای از بندگان صالح مرا هم مرتب مسخره میکردید. انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا. ذات اقدس اله خیر الراحمین هست، احکم الحاکمین هست، خیر الفاسدین هست، خیر الرازقین هست، اما در مسئله انتقام اشد المعاقبین تو دعای افتتاح آمده، ولی در آیه از آیات قرآن بگوید که او مثلا اشد الباطشین است، اشد المنتقمین است، اشد المعذبین است، اشد اینا نیامده. از اون طرف خیر الراحمین هست، خیر الرازقین هست، در رحمت آمده. اگر در جایی از جاهای جهان امکان رحمت میبینید، خدا خیر الراحمین است، ارحم الراحمین است. در طرف فضائل اثباتی کلمه خیر و تفضیل به کار رفته، ولی در طرف عذاب و انتقام و بطش اینا به کار نرفته. فقط فرموده به این که نبت شرب بکر شدید. خب پس این اعتراف ها برای اونها از سنخ اعتراف دنیا نیست. نظیر این که سوره مبارکه انعام گذشت که اینها دروغ میگوین، اما سنخ دروغ اونها از سنخ ظهور ملکات دنیای اینهاست. در صحنه قیامت همین مشرکینی که اهل بت‌پرستی بودن، اینا میگن به این که ما بت‌پرست نبودیم. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. سوگندم یاد بکنن. اون گفت ذات اقدس اله به رسولش فرمود انظر کیف کذبوا على انفسهم. اینا با اینکه متن عمل را به همراه آوردن، پرونده شرک‌آلود را به همراه آوردن و خودشون میبینن که در دنیا مشرک بودن، الان دارن دروغ میگن. یک دروغ عمدی نیست، این ظهور ملکات دنیاست. در دنیا اینا چیکار میکردن؟ هر وقت گیر میافتادن دروغ میگفتن. الان همون ملکات در قیامت ظهور میکنند. میبینید آدم بددهن فحاش تو خوابم که حرف میزنه فحش میگه. این که تو خواب فحش میگه فعل اختیاری نیست که معصیت باشه، که این ظهور ملکات بیداری اوست. حالا اگر در عالم خواب کسی حرف میزنه داره فحش میده، این چی نیست که سیعی به حال او بنویسن، که این فعل اختیاری نیست، این ظهور ملکات بیداری اوست. در آخرت هم به شرح زن این مبسوطن در همون سوره مبارکه انعام گذشت که ظهور ملکات دنیاست، وگرنه اونجا صدق و کذب راه ندارد. برای که متن عمل رو مشاهده میکنن، نه تنها اینها دروغ نمیگوین، اصلا دروغ گفتن ممکن نیست. جد کسی به کذب مخبری و خبری متمشی نمیشود. در دنیا هم همین طور است. در دنیا الان توی مسجد اینجا که دیگر الان در این فصل بخاری روشن نیست، ما بخواهم یکی از ماها به دیگری خبر دروغ بدیم، بگیم به این که تو مسجد اعظم فلان روز بخاری روشن بود، این جد ما متوجه نمیشه، برای اینکه خودش میبینه که بخاری نیست. در صحنه آخرت وقتی کل اعمال و عقاید و اخلاق برای همگان حاضر شده است، خود عمل من یعمل مثقال ذره شر یره این شرک رو میبیند، پرونده را خودش آورده، علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما قدمت و اخرت، همه میبینن که این چی آورده، این چگونه میتواند دروغ بگوید به این که شرکی نبود؟ جد متمشی نمیشود. منتها ظهور ملکات دنیاست در دنیا کار او هر وقت گیر میکرد دروغ میگفت الان همطوره. مثل آدم نائم، این آدم نائمی که در بیداری به فحاشی اونس گرفته، تو خواب هم که حرف میزند بد و بیراه میگوید. این حرف بد و بیراه بود روی جد که نیست. در سوره مبارکه مجادله هم مشابه همین مطلب است. آیه 18 سوره مبارکه مجادله هم همینه. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم، در قیامت برای او سوگند یاد میکنند همونطور که در دنیا برای شما سوگند میکنند. این سوگند دنیا ملکه کاذبه است که ظهورش در آخرت روشن میشود، وگرنه در آخرت جد کسی متمشی نمیشود که دروغ بگوید. بعد اگر یک کسی حالا از این سالون، از این شبستان مسجد بیرون رفت، نسبت به دیگری که در صحنه نبود، این ممکن است کذب خبری داشته باشد، البته کذب مخبری همچنان و اشکالش باقی است. این میتواند به او بگوید که طرف اون روز در مسجد اعظم مثلا بخاری روشن بود، این میتونه یه همچه دروغ بگه. اما در حضور یک دیگر دروغ ممکن نیست. در اونجا هم کذب خبری ممکن است ولی کذب مخبری هم نیست. اصلا چگونه کذب مخبری شکل میگیرد یه بحثی است که تو اصول از مرحوم اشهد کریم رضوان داره، دیگران هم داشتن، منتهیشون به صورت تجزم نجزم، یه تجزم جعلی رو ایشون تصویر کردن. ولی بالاخره کذب خبری اونجا ممکن هست، لکن در صحنه حضور و شهود طرفین نه کذب خبری ممکن است نه کذب مخبری. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون استحوذه. در سوره مبارکه آل عمران داشت که لم تکن فتنتهم، اصلا ترفند اونها اینه. خب پس در اینجا با این مهاجر فرمود شما از چند جهت استحقاق این کیفر تلخ را دارید، لذا جا برای عذرخواهی شما هم نیست و باید این عذاب را تحمل بکنید. فاتخذتموهم سخریا حتی انساکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. اما اون مؤمنون که جزء من ثقلت نوازین او هستند، انی جزیتهم الیوم بما صبروا، چرا انهم هم الفائزون. اونایی که من ثقلت نوازین او هستند به فوز میرسند و شما که جزء خفت نوازین هم هستید به تلفه وجوههم النار و هم فیها کالهون گرفتار میشوید. حالا چند تا روایت از روایات نورانی این کتاب شریف کنز الدقایق بخونیم، چون ایشون شاگرد مرحوم فیض بود، بعد از مرحوم فیض بود، غالب مطالب صافی مرحوم فیض تو این تفسیر هست. اگر یه جایی مطلب علمی دارد قبلا مرحوم فیض گفته، این نور عبارت مرحوم فیض در این کنز الدقایق آمده، لکن خصوصیت این کتاب است که روایت فراوانی رو جمع کرده، از نور الثقلین خیلی بیشتر است، از صافی خیلی بیشتر است، روایات فراوان جمع کرده. ما چند تا روایت رو تبرکن بخونیم. این رو حتما مطالعه بفرمایید، برای اینکه این روایات برای همه ما آموزنده است، با سرشت و سرنوشت ما کار داره، ما روزانه به این طرف داریم میریم که بخواهیم که نخواهیم، اگر نرفتیم ما را میبرن بالاخره. برای جریان علمی او نیست، برای اینکه علمی او بالاخره در بحث های دیگه بود، تو آیات دیگه است، اما برای جنبه عملی او است که این هر روز بالاخره با ما جدی حرف میزنه. اینها معاذالله افسانه نیست، تشبیه نیست، هر روز اون قبر انسان میگوید انا بیت الوحشه انا بیت الغربه. خب گفتن شیخ بهایی در قبرستان این صدا رو شنیده، عده میشنون بالاخره. اینا نه بیراها میرن نه راه کسی میبندن، یه سر و گردن هم از دیگران بلندتر هم میدونن. اینجا جای رفاه نیست، اون کسی که اینجا رو ساخته قسم خورده که اینجا جای سختی است. حالا اگر یه کسی یه جایی رو بسازه، او حکیم باشه، عالم باشه، عاقل باشه، معصوم باشه، همه این کارها دست او باشه و او که اینجا رو ساخته قسم خورده که اینجا جای بدیه و او خداست، همون لقد خلقنا الانسان فی کبد این لام لام قسم دیگه. فرمود قسم یاد میکنم که انسان تو فشار و تو منگر است بالاخره. همین کسی خیال بکنه که اینجا جا راحتی یا فنون سمت پیدا کنه راحت میشه، خیر، هر روز امتحان الهی است دیگه. تا ما زنده ایم تو کلاس آزمونی. اگر این جریان کنکور برای دانشجوها دائمی بود همیشه در استرس بودن دیگه، ما همیشه همین طوری. منتها کسانی که غافلن آینده را فراموش بکنن به دنبال یه رفاه نسبی هن. برابر اینجا جای آسایش نیست، اینجا جای امتحانه، هر لحظه هم جای آزمونه. چیزی رو به عنوان پاداش به ما نمیدن. اگر یه وقتی اینجا گفتن سر علا این امتحانه، اینجا برای کسی سرات فرستادن امتحانه، همش آزمونه. اونی که اصل است اینه که قبر هر کسی بده انا بیت القربه، این رسی داره باید بشنبیم. حالا کجا ما رو ضعف میکنن که روشن نیست، ولی اقل صدای قبر دیگران رو بشنبیم. این که نمیگوید که من مال زیدم، که هر جا که قبر یک کسیست او همیشه حرف داره. حالا اگه قبر ما بود بود، نه قبر دیگری بود بود، بالاخره صدا رو باید بشنبیم دیگه. چند روایت نورانیست که ایشون در این قسمت ها نقل کرده. از وجود مبارکه امام سجاد هست که قبر اما روزت من ریاض الجنه و اما حفرت من حفر النیران. در همون جا از وجود مبارکه امام سجاد صلی الله علیه نقل شد که البرزخ القبر. ما دیگه چهار عالم داشته باشیم، دنیا، قبر، برزخ، قیامت نیست. دنیا، برزخ، قیامت، قبر در روایات ما، در آیات ما هم برزخ است. این که فرمود اماته فاقبره، خدا اماته کرده، حیات را گرفته و او را به قبر برده، یعنی وارد برزخ کرده. بحث فقهی ما جداست، قبرستان هست، پر اینجا باید بریم، این خاک را باید به این صورت تنظیم بکنیم، اینا دستورات فقهی ماست. و یعنی عالم قبر همون عالم برزخ است. اما مطلب دیگه که جز بشارت هاست، اینا قالب این را رو از مرحوم کلی نقل کرده، قالب این روایت رو راوی از وجود مبارک امام صادق سوال بکند که خب برزخ چیه؟ فرمود القبر منذ حین موته الی یوم القیامه. در همین روایت که مرحوم کلی نقل کرده، راوی به امام صادق سلام الله علیه عرض بکنه که من شهیدم که شما گفتید همه شیعان ما تو بهشتن. فرمود بعد این کسی به شما گزارش داد درست است، من گفتم که همه شیعان ما تو بهشت، کلهم والله فی الجنه. سائل عرض میکند که ان الذنوب کثیره، خیلی ها گناهان بد دارن، گناهان بزرگ دارن، شما چگونه فهمید همه اینا تو بهشتن؟ فهمید اما فی القیامه فکلکم فی الجنه، همه شیعان تو بهشت، البته به شفاعت نبی المطاع و وصی نبی علیه الصلاه و السلام، ولکننی والله اتخفف علیکم فی البرزخ. تا پاک نشید در قیامت وارد بهشت میشه. البته اون جهنم محض که تلفه وجوه همون نار جای شیعه نیست، اما خطر تو برزخ است. برزخ حفرت من حفر النیران، حالا چند سال طول میکشه این خدا میکنه، یه لحظهش قابل تحمل نیست. قلتو و مل برزخ؟ فقال القبر منذ حین موتی الی یوم القیامه. ما این روایت رو به خود شما آیون ارجاع میدیم، ولی این روایت را تبرکن بخوانیم که نور چشم همه ماست. و اون روایت که در صفحه 221 آمده از مرحوم کرنی رضوان الله تعالی علیه است، اینه که به یونس میفرماید اذا کان ذاک، هنگام احتضار که شد، عطاهو محمدون صلی الله علیه وسلم. و علیون به فاطمتون. در بعضی از نصوص فرمود این قسمت را برای همه نقل نکنید، برای اینکه اونها که متوجه نیستن که اون عالم چه حکمی داره، که بعد ممکنه سوال بکنن، اشکال بکنن که خب اینا که میاد فاطمه زهرا صلوات الله علیها میاد به این حضرت میبینن، این نامحرم است، چی رو میبینن؟ نمود این رو برای افرادی که آگاه نیست نه نکنید، خیال میکنن اون زهنه من زهنه دنیا. والحسن والحسین، الان تمام فخر ما اینه که یه گوشه از تربت رو بگید چه رسته حالا خود حضرت بیاد. هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. خب اینا میان به باری آدم بگه چی جور میشه این؟ ما که تمام شرف ما بگیم قبرش برم بکنیم که گوشه از تربت ببینیم، خود حضرت میاد به باری آدم یعنی چی؟ والحسن والحسین والملائکة المقربون علیهم السلام فإذا قبضه الله عز وجل سیر تلک الروح فی غالب کغالبه فی الدنیا، ان شاء الله رو وارد بهشت برزخی بکنند. والحمد لله رب العالمین.